به مطالعه زندگی موسی ادامه میدیم. یکی از پیامبران راستین خداوند، انسانی که مثل من و شما گناهکاره و برای رستگاریش نیاز به یک نجات دهنده داره. موسی هم به همان شیوهی پارسا محسوب میشه، به همون شیوهی نجات پیدا میکنه که همه ایمانداران نجات پیدا میکنن، از راه ایمان و نه به خاطر شایستگی و یا موقعیتی که داره. مطالعه زندگی موسی در کتاب مقدس به ما نشون میده که چقدر او با اون حضرت موسی که مسلمین بهش اعتقاد دارن تفاوت داره. حتی تفاوت موسی رو با پیامبران دروغین میتونیم ببینیم. موسی خدایی رو به ما معرفی میکنه و خدمت میکنه که مسلمین کاملا با او غریبه و ناآشنا هستن. خدای زنده و حقیقی. بررسی زندگی موسی ما رو با خدای موسی آشنا میسازه، یگان خدای راستین، و همچنین با خداوند ما عیسی مسیح که موسی نمونه و یا تایپی هست از خداوند ما. با این مقدمه بذارید به هفت فصل 17 خروج نگاه کنیم که این گونه شروع میشه. قوم بنی اسرائیل به فرمان خداوند طی منازل مختلف به سفر خود ادامه دادند. آنان در رفیدیم اردو زدند ولی در آنجا آب نبود تا قوم بنوشند. اگر بیاد داشته باشین خداوند به تازگی منا رو به قوم داده و بنی اسرائیل باید یاد میگرفتن که در زمان سختی و نیازشون نباید ناامید بشن. در عوض باید دست دعا بردارن به سوی خداوند. خداوندی که قدرتش رو به اونها نشون داده و قدرت و توان خداوند فرای شرایط محیط و طبیعت هست. فرای انتظارات ما خداوند به دعاهای ما پاسخ میده. ولی بنی اسرائیل ذره ای هم ایمان ندارن و حداقل این رو در رفتارشون نشون نمیدن. اینا اینقدر تنبلن در فرا گرفتن این درس که شبیه همین واقعه یک بار دیگر در تاریخ یهود تکرار میشه، زمانی که در بیابان سرگردان هستن و بعد از مرگ مریم خواهر موسی دوباره دقیقا همین اتفاق میفته، میرسن به جایی که آب نیست. اکنون که قوم آب برای نوشیدن نداره چی کار میکنن؟ آیا دعا میکنن و منتظر میمونن؟ خیر، در عوض میخونیم که اینا شروع میکنن به گلایه و شکایت کردن و این دفعه حتی بدتر، این بار سنگ بر میدارن و قصد دارن موسی رو سنگسار کنن. بی ایمانی اونها کاملا آشکاره، اونها هیچ ایمانی به خداوند ندارن. اکنون که این آیات و این وقایع تاریخی رو مرور میکنیم، ما هم ناتوانی و محدودیت آدمی رو میبینیم، حتی بزرگترین پیامبران محدودیتشون رو میبینیم، هم شیوه ای رو در میابیم که خداوند با ما رفتار میکنه و هم قدرت و تأثیر دعا کردن رو. ابتدا بذارید به موسی توجه کنیم. در مدتی که قوم از مصر خارج شده و موسی اونها رو هدایت میکنه، گویی روز به روز موسی داره اعتمادش به خودش بیشتر میشه. موسی فقط عصایش رو بلند میکنه بر روی دریا، دریا از هم شکافته میشه و قوم عبور میکنه. قوم گرسنه است، موسی دعا میکنه و خداوند منا رو نازل میکنه برایشون. به علاوه موسی در یک موقعیت بسیار خاص داره، نگاه همه قوم به او هست به عنوان رهبرشون، هرچند ستون ابر و آتش هست که اونا رو هدایت میکنه، اما بنی اسرائیل موسی رو رهبر و مسئول همه نیازهاشون میدونن. اما موسی یک انسان عادی هست، یک بشر مثل شما، اون هم ممکنه دچار غرور بشه. بعدها که خداوند فرامین و فرایضش رو به قوم میده، به اونها یادآور میشه که هرگز خداشون رو فراموش نکنن و فکر نکنن این خودشون بودن که به این موقعیت خودشون رسوندن. باب 8 تثنیه آیه 11 تا 17 چنین میگه: پس به هوش باشید، مبادا یهوه خدای خیشا فراموش کنید، مبادا چون خورده سیر شوید و خانه های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید، آنگاه دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را که شما را از سرزمین مصر از آن خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنید. این اتفاقی برای ما انسان‌ها خیلی سریع میفته. برکات خداوند به خودمون نسبت میدیم، خدا رو فراموش میکنیم، دستش رو تو زندگی نمیبینیم. اما موسی نباید این واقعه رو فراموش کنه. شاید به این دلیله که خداوند قوم رو میاره به رفیدیم، جایی که آب نیست، تا هم قوم بنی اسرائیل یاد بگیرن به خداوند اعتماد کنن و هم موسی دریابه که اون واقعا ضعیف و ناتوانه، پی به محدودیت خودش ببره، بدونی که اون یک بشر عادی بیشتر نیست. موسی نباید دچار غرور بشه و هرچند که کلام میگه اون فروتن هست، اما باید این درس فروتنی رو مرتب تکرار کنه و یاد بگیره. متاسفانه قوم بنی اسرائیل اکثریتشون بی ایمانن، فراموشکارن، رحمتهای خداوند رو به سرعت از یاد میبرن. اکنون سنگ برداشتن و میخوان موسی رو سنگسار کنن، او رو تهدید میکنن، چرا ما رو از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندها و دامهای ما رو از تشنگی بکشی؟ و در این شرایط موسی چه کار میتونه انجام بده؟ وسط بیابان جمعیتی که محاصرش کردن و قصد جونش رو دارن، قوم دوباره همون اشتباهش رو داره تکرار میکنه، برکات خداوند رو فراموش کرده، حضورش رو فراموش کرده، از یاد بردن که خداوند در میان اون کمپ هست. موسی هم که خیال میکرد در قلب قوم جای داره و مورد احترامه، بهش عزت میذارن، در میابه که واقعا چنین نیست. اونجوری که موسی فکر میکرد او پادشاه قوم نیست که براشون منا نازل کنه، و ناتوانایی و ضعف خودش رو موسی به درستی در این شرایط میبینه. میبینه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، خود رو یک انسان ضعیف و ناتوان میبینه که هر لحظه ممکنه توسط اون جمعیت عصبانی به قتل برسه. موسی نزد خداوند فریاد برآورد و گفت با این قوم چه کنم؟ نزدیک از سنگسارم کنم. خداوند موسی رو به این موقعیت میاره تا به اون نشون بده که اون ناتوان و ضعیفه. اگر در اونجا یک بچه بود که تشنه بود، موسی میتونست کاری برای اون بچه انجام بده. اما 2 میلیون آدم تشنه و عصبانی رو واقعا موسی چه کار میتونه برای اونا انجام بده؟ در این زمینه موسی کاملا ناتوانه و به خودی خود هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به غیر از اینکه نزد خداوند دعا کنه. و همین شکل هم شبان کلیسا و یا خادم مسیحی ناتوانه. در یک زمینه است که شبان کلیسا کاملا ناتوانه. اگر او قصد داره انجیل رستگاری رو به مردم برسونه، اگر قصد داره آب حیات رو به حق جویان بده، اگر میخواد دلایل و برهان بیاره تا مردم مجاب بشن و ایمان بیارن، تا توبه کنن و به خداوند ایمان بیارن، اون شبان خودش رو کاملا ناتوان میبینه. این کاری نیست که او بتونه انجام بده، او نمیتونه جانهایی رو که تشنه حقیقت هستن سیراب سازه. آب حیات رو خداوند باید عطا کنه، آدمی توان این کار رو نداره. هرچند ما دلیل میاریم، برهان میاریم، ما حتی نمیتونیم یک بچه رو هم مجاب بسازیم تا توبه کنه، دنیا رو ترک کنه، امیالش و آرزوهاش رو کنار بگذاره و پیرو مسیح بشه، شاگرد مسیح بشه. باید واقعا شبانهای کلیسا یا خادمین، هر کس که تلاش میکنه موقعیت خودش رو بدونه، به خودش زیاد نباره، فکر نکنی که اون تواناییشو داره، قدرتشو داره تا به نحوی صحبت کنه که مردم مجاب بشن و ایمان بیارن. اینید پولس رسول چی میگه در رساله رومیان فصل 12: هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپنداره، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده واقع بینانه درباره خود قضاوت کند. نجات و بخشش حیات کار خداوند و این کار شبان کلیسا نیست. در این زمینه شبان کلیسا باید کاملا واقع بینانه باشه، موسی هم باید واقع بینانه باشه، باید دریابه که به خودی خود عاجزه، اما خدایی داره که توان انجام هر کاری رو داره، خدای قدوس که به غیر از گناه میتونه هر کاری رو انجام بده، و باید نزد او دعا کنه. خداوند به موسی گفت پیشاپیش قوم گام بردار و برخی از مشایخ اسرائیل را نیز همراه خود برگیر و عصایی را که با آن رود نیل را زدی به دست گرفته روانه شد. همانا من در آنجا پیش روی تو بر صخره‌ای که در حوری بس می‌ایستم. صخره را بزن که آب از آن بیرون خواهد آمد تا قوم بنوشند. شاید موسی تا به حال هیچ زمانی نشدی که خودش رو اینقدر ضعیف و نیازمند به کمک خداوند ببینه. جمعیت خشمگینی سنگ به دست این پیرمرد 80 ساله رو محاصره کردن. این جای ترس داره. خداوند به موسی میگه نترس، من با تو هستم، همونجا پیش روی تو بر صخره‌ای که در حوریب هست میستم. اونا که قصد سنگسار کردنت رو دارن، از اونا هیچ ترسی نداشته باش. و تنها کاری که باید بکنی با اون چوب دستی به اون صخره میزنی و آب از اون بیرون میاد. اما قوم بنی اسرائیل هیچ کدوم نمیتونن به تو آسیبی برسونن، زیرا من با تو هستم. حالا ممکنه بپرسیم چگونه ممکنه از دل سنگ آب بیرون بیاد؟ یه صخره سنگی هر چی ممکنه از اون بیرون بیاد غیر از آب. اما سوالی که معنای این کار چی هست؟ از یک سو این کار نشون میده که خداوند توانایی و قدرتش نامحدوده و نیازهای قومش رو میتونه فراهم کنه، از زیر یک سنگ میتونه برای اونها آب جاری کنه. کسانی که به خداوند، خدای زنده و حقیقی اعتماد میکنن، هرگز نیازمند نخواهند بود. چنانکه نویسنده مزمور میگه در مزمور 34، شیران ژیان محتاج و گرسنه میشوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. اما فراموش نکنیم که بنی اسرائیل دارن مثل بچه مدرسه‌ای ها اصول ابتدایی کلام خداوند و اینکه چگونه اون اعتماد کنن، چگونه اون رو بشناسن و راهاشو دریابن، اینها رو دارن فرا میگیرن. اونها دارن درس میگیرن و خداوند به شکل نماد و یا درس‌های ساده به شکل تصویری داره به اونها درس میده. منا نمادی بود از اون مسیح، از اون نانی که از آسمان نازل میشه. در اینجا خداوند باز هم داره از این موضوع استفاده میکنه، از این نماد، تا راجع به مسیح به قوم بنی اسرائیل درس بده. اون صخره‌ای که مزروب میشه، موسی با اون چوب اون صخره میزنه و آب جاری میشه. کلام خداوند به ما میگه که اون نمونه ای هست از مسیح. البته نباید فکر کنیم که اینو معنای من در آوردیه و ما اینو همینجوری تفسیر میکنیم. نه دوستان، این کلام خداونده، کلام روحانیه، معناش عمیق هست و خود کلام خودش رو تفسیر میکنه. این حقایق روحانی که در عهد جدید به روشنی به ما گفته شده، به صورت کمرنگی، به صورت نمادین، به صورت سایه ها در عهد عتیق وجود داره. همه عهد عتیق رو میشه تشبیه کرد به یک اتاقی که تمام اشیا درش هست، اما نور کمی در اونجا هست. ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم میز و صندلی و کمدی رو که توی اون اتاق هست. وقتی که نور وارد اتاق میشه، شما اشیا به درستی میبینید. به همین شکل تمام آموزه های عهد جدید در عهد عتیق هست. ما با نوری که کلام میتابون اونها رو میبینیم، درک میکنیم و معنای روحانی اونها رو در میابیم. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 درباره قوم من اسرائیل چنین میگه: و همان آشامیدنی روحانی را نوشیدند، زیرا از آن صخره روحانی می نوشیدند که از پی می آمد و آن صخره مسیح بود. اون جویباری که از صخره جاری شد، هر جا که قوم در حرکت می کرد در بیابان، در طول سفر همراه اونها بود و این دلیلی که میگه از پی اونها می آمد و آن صخره مسیح بود. در این آیه از اون صخره به عنوان صخره روحانی یاد میشه، زیرا نمادی از چیزهای روحانی. مسیح صخره ای که کلیسا بر اون بنا شده، محکم، استوار، تغییر ناپذیر در این دنیایی که دائم در حال تغییر و تحوله. این صخره باید ضربه بخوره، باید کوبیده بشه تا آب گوارا ازش صادر بشه. و در تمام طول سفرشون، قوم بنی اسرائیل در زمانی که در صحرا هستن، این آب در اختیارشون و اونها رو از تشنگی نجات میده. یوحنا به ما میگه در زمانی که خداوند ما مصلوب شد در فصل 19، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد. این اون صخره ای است که به شکل نمادین موسی بهش ضربه زد و آب از اون جاری شد. مسیحه که به جای قوم مضروب میشه، چنان که اشعیا در فصل 53 نبوت میکنه درباره مسیحای موعود و چنین میگه: اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم، حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد. از این درس روحانی است که قوم بنی اسرائیل میگیره. وقتی که ما به این برکات قوم اسرائیل فکر میکنیم و معجزاتی که شاهد بودند و اینکه چگونه خداوند به فکر اونا است، در بیابان برایشون آب و غذا فراهم میکنه، ممکنه فکر کنیم که خداوند از قومش بسیار خوشنوده. اما خلاف این قضیه صادقه. اول قرنتیان چنین میگه: با این همه خدا از بیشتر آنان خرسند نبود، پس اجسادشان در سر تا سر بیابان پراکنده شد. افراد بی ایمان هرگز باشون به سرزمین موعود نمیرسه. داشتن برکات زمینی هیچ دلیلی نیست که فرد که خداوند از اون فرد راضیه. کسی که زندگی مناسب و خوبی داره، به این دلیل نیست که خداوند از اون راضیه و این برکات رو بهش داده. ناخشنودی خداوند رو در آیه 8 میبینیم. از قوم بنی اسرائیل که بی ایمان هستن گلایه میکنن، قصد دارن موسی رو سنگسار کنن. این خداوند با اونها چگونه رفتار میکنه؟ سپس عمالیق آمدند و در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردن. خداوند قومش را از چنگ مصر نجات داده، اونها رو بیرون آورده و اونها انتظار داره خداوند که اینا به شیوه دیگه رفتار کنن. خداوند انتظار داره که اینا بهش احترام بذارن، اعتماد داشته باشن، مطیعش باشن. اما در عوض اونها بی‌ایمانی میکنن، به خداوند اعتماد نمیکنن و خداوند هم اونها رو توسط امالیق تنبیه میکنه. به این علت شاید یکی از علتهایی که خداوند دست حمایتش رو از قوم بر میداره و برای لحظه اونها رو در اختیار دشمنانشون قرار میده تا به اونها حمله کنن. در اینجا یک نکته رو باید راجع به محبت خداوند توضیح بدیم. عده‌ای صحبت از محبت بی قید و شرط خداوند میکنن، میگن خداوند ما رو بی قید و شرط دوست داره. درسته که خداوند ما محبت نشون میده، ما رو جدای از اعمالمون، جدای از گذشتمون، وقتی که توبه کنیم و ایمان بیاریم خداوند محبت نشون میده، ما رو نجات میده. اما محبت بی قید و شرط به این معنا نیست که خداوند مثل اون پدر و مادری رفتار میکنه که اجازه میدن بچه‌شون هر کاری که دوست داره انجام بده و یک بار هم توبیخش نمیکنه. خداوند به این شکل با ایمانداران رفتار نمیکنه، عین اون پدر و مادری که بچه‌هاشون رو لوس میکنن. خیر، خداوند فرزندان مطیع میخواد، محبتش رو به اونها بیشتر نشون میده. وقتی که خطا میکنن و در گناه ادامه میدن و اصرار میکنن، باید انتظار توبیخ و تنبیه رو داشته باشن. و کلام خداوند میگه اگر شما تنبیه نشدید، شما حرامزاده هستید، شما از قوم خداوند نیستید، و اگر ایماندار هستید، خداوند شما رو تنبیه میکنه. خداوند امالیق رو به زندگی ما میفرسته. حکمت خداوند خیلی بیشتر از اونی که اجازه بده فرزندانش به گناه خوب بگیرن. امالیق نواده های عیسو هستن. ابراهیم اسحاق رو به دنیا میاره. اسحاق دو تا بچه داره، دو قلو هستن، یعقوب و عیسو. عیسو دنیاویه، با اینکه نخست‌زاده است اما دنیا رو دوست داره. اون حق نخست‌زادگیشو به یه کاسه آش میفروشه به برادرش و از اینجایی که دشمنی بین اونها شروع میشه و این دشمنی ظاهراً به نسل‌های بعدی عیسو هم سرایت کرده و اکنون نسل او بدل شدن به یک قبیله قوی که به بنی اسرائیل حمله میکنن. وقتی که تثنیه باب 25 رو میخونیم، به ما میگه که اینها وقتی که حمله کردن، به انتهای قافله بنی اسرائیل حمله کردن، جایی که افراد ضعیف و پیر و ناتوان بودن که نمیتونست همراه بقیه بیان، امالیق به اونا حمله میکنن. خداوند هم از قوم میخواد زمانی که وارد سرزمین موعود شدن، نسل امالیق رو از ریشه بکنن و این موضوع رو از یاد نبرن. اینا دشمنان قوم خداوند هستن. نفرتی که عیسو از برادرش داره نسلا در نسل ادامه پیدا کرد. دقیقا همون شکلی که مسلمین الان از یهودیان نفرت دارن و قصد دارن ریشه اینا رو بکنن، امالیق هم همین نفرت رو دارن. بی دلیل به جنگ بنی اسرائیل میان. جنگشون رو در رو نیست، بلکه بدون اینکه اسرائیل حتی به اونها بدی کرده باشه و یا باعث آزارشون شده باشه، اینا میان از عقب به قافله بنی اسرائیل حمله میکنن و به اونها آزار میرسونن. زمانی که بنی اسرائیل از مصر بیرون میومد و فرعون با لشکرش به اونها حمله میکرد، میخواست اونها رو نابود کنه، خداوند به اونا گفت بایستید و نجات خود رو شاهد باشید. اونا در اون زمان نیاز نبود تا بجنگن و یا تلاش کنن، چون اون روز روز نجات بود، روز رستگاری بود. ما برای رستگاریمون نباید هیچ تلاش کنیم، خداوند ما رو نجات بود. در اون زمان هیچ کاری انجام ندادن، خداوند دشمنانشون رو نابود ساخت. اما اکنون که نجات یافتن به عنوانی، اکنون که از مصر اومدن بیرون، باید بجنگن، وارد این جنگ روحانی بشن، باید دست به مقاومت بزنن. و موسی که 81 سال شاید از سنش میگذره، یوشع رو به عنوان نماینده و به عنوان فرمانده جنگ معین میکنه. این اولین باریه که در کلام خداوند از یوشع نام میشه و بعدها جانشین موسی خواهد شد. چطوری میخونیم؟ در این زمان موسی و هارون و هور به بالای تپه برآمدند. موسی با دو تا دیگه از مشایخ قوم خودشون در جای بلندی قرار میدن که تمام قوم بتون اونها رو به درستی ببینه و موسی چوب دستیش رو به دستش داره تا قوم رو تشویق کنه تا ببینن که چه کسیه که برای اونها میجنگه. موسی برای پیروزی قوم شروع میکنه شفاعت کردن به این شکل.
هرگاه موسی دستانش را برمی افراشت اسرائیل پیروز می شدن و هرگاه دستانش را پایین می آورد امالیق چیره می شدن. حتی قوی ترین بازوهای ایمانی هم وقتی که به مدت طولانی دراز بشه به سوی خداوند خسته می شه. یوشعش از اون جنگیدنش خسته نمی شه، اما موسی از شفاعت کردن خسته می شه، از دعا کردنش خسته می شه. به همین دلیل در عصر جدید به ما تأکید شده که در این زمینه خسته نشید. خداوند ایماندارانش رو تشویق میکنه در دعا جدی باشن، پافشاری کنن. فصل 18 لوقا اینگونه آغاز میشه: عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنن و هرگز دلسر نشوند. بعد خداوند اون مثل رو میزنه راجع به بیوه‌زنی که سمج بود و قاضیی که بی‌اعتنایی میکرد. بنی اسرائیل که در جنگن دارن میبینن که وقتی دست موسی به عنوان شفاعت به شکل دعا به سوی آسمان بلند میشه، قوم بر دشمنانشون غلبه میکنن. وقتی که دستش خسته میشه و پایین میاد، امالیق بر لشکر چیره میشن. دست موسی بیشتر از تلاش و جنگ یوشع در پیروزی اون و در حفاظت اونها موثره. تنها علتی که دشمن به طور موقتی بر اونها غلبه میکنه یک نقطه ضعف اون موسی هست که دستش خسته میشه، دعا کاهش پیدا میکنه. در اینجا ما به روشنی تأثیر دعا کردن رو میبینیم. برای اینکه کلیسا کارش پیش بره، برای اینکه جانها نجات پیدا کنن، دعای کلیسا بسیار ضروری هست. و همین دلیل پولس رسول به ایمانداران کلیسیه چنین میگه: از همین رو، از روزی که این را شنیدم، از دعا کردن برای شما باز نایستادم. رسول خداوند بدون وقف مرتب برای اون ایمانداران، برای اینکه خداوند اونها رو حفظ کنه در ایمانشون، دعا میکنه. البته موسی به تنهایی که دستش افراشته خسته میشه، نمیتونه دستش رو به اون حال نگه داره. هارون و هور به کمکش میان. هور به احتمال زیاد شوهر خواهر موسی هست، همسر مریم. بدین سان دستان موسی تا غروب و آفتاب استوار ماند. دوتا همراهیاش دستش رو میگیرن تا سرانجام بر دشمنان غلبه کامل میکنن و این کار با قدرت دعا صورت میگیره. تأثیر دعا کردن رو ما میبینیم، قدرتی که کلیسا هم به اون نیاز داره تا در این دنیایی که قصد داره صدای کلیسا رو خاموش کنه، مأموریتش رو ادامه بده. اون شخصی که این کلیسا رو در زمان شاهان قاجار تأسیس کرد در انگلیس، فردی است به نام اسپرجن، و ایشون بسیار موفق بود. زمانی که بشارت میداد، عده زیادی جلب میشدن، ایمان میآوردن، و این کلیسای اولی که رفت به قدر این شلوغ شد که اینا مجبور شدن حتی سالن بزرگی رو اجاره کنن یک شنبه و مردم میرفتن فقط موعظه های اینو بشنون، و بعد میان این مکانو میسازن. در ابتدا حدود 5000 عضو داشته در این کلیسا. یه روز یک بازدید کننده میاد پیش آقای اسپرجن و میگه: شما رمز این کارهای شما چیه؟ چجوریه شما نه معجزه میکنی تو کلیسا، نه کسی رو شفا میدی، شما فقط میای موعظه میکنی و مردم ایمان میاره، این کلیسا اینقدر شلوغ شده، شما رمز این رو به من بگو. و بعد اسپرجن میگه: بیا بریم، من به شما نشون بدم، موتورخانه کلیسا رو بهت نشون بدم، کجایی که این قدرت ازش میاد. بعد دستش میگیره، میرن طبقه پایین، یه اتاقی هست، در اتاق باز میکنه، یه عده نشستن و دارن دعا میکنه. میبینی اینجا موتورخانه کلیسا اونجا هست. وقتی که کلیسا دعا میکنه، جانها نجات پیدا میکنه و رمز موفقیت انجیل و اینکه مردم واقعا ایمان بیارن در همین دعای کلیسا هست. و نه تنها موسی بلکه بقیه قوم هم در میابن که دعا کردن کاری رو انجام میده که در غیر این صورت اون کار غیر ممکن هست. شاید موسی فکر میکرد برای غلبه بر امالیق تنها راهش جنگیدنه، اگر خوب به جنگیم پیروز میشیم. اما اکنون یاد میگیره که در شرایط غیر ممکن دعا تنها راهه، تنها راهی که باید اون اعتماد کنیم دعا هست و پافشاری کنیم به عنوان یک ایماندار تا خداوند راه برای ما باز کنه. در اون زمان که قوم داره با امالیق میجنگه، اینا خسته هستن، شاکی هستن، شاید تشنه بودن، وسیله رزم مناسبی نداشتند، اما خداوند به اونها بر دشمنانشون پیروزی داد، زیرا هیچ سلاحی علیه قوم خداوند موثر نیست. و در نبرد کلیسا برای نجات جانها هم این موضوع خیلی مهم است. البته این دو شخصیتی که در اینجا میبینید که یکی میجنگه و یکی دفاع از قوم دفاع میکنه و یکی دعا میکنه، موسی و یوشع، اینا نمونه های هستند از مسیح. خداوند در این اشخاص مسیح رو بر ما آشکار میکنه. مسیح هم یوشع هست که سرلشکر نجات ماه، از ما حفاظت میکنه، برای ما میجنگه، و هم موسی است در دست راست پدر اکنون برای ما شفاعت میکنه، برای ایمانداران، تا ایمان اونها زائل نشه. و قوم بعد اینکه بر امالیق پیروز میشن، به سوی سینا حرکت میکنن، به سوی اون کوهی که بعدن موسی بالا خواهد رفت و خداوند شریعتش رو به او خواهد داد. ستون عرب حرکت در میاد و قوم باید به دنبال ستون حرکت کنه و چاره دیگه ای ندارن جز اینکه اطاعت کنن، زیرا جیره روزانه منا و اون رود آبی که در اختیارشون هست بستگی به این داره که اونا ستون عرب رو دنبال کنن. بعد خبر پیروزی بر امالی، خبر حضور این لشکر به یترون میرسه که کاهن مدیان است، به درزن موسی و در همون حوالی زندگی میکنه. و در کلام چنین میخونیم: یترون پدرزن موسی همراه با پسران و زن موسی به صحرا آمد، جایی که موسی نزد کوه خدا خیمه زده بود. و موسی وقایع گذشته رو به یترون میگه. همون کاهن پیر بینی چه اعتراف میکنه: حال میدانم که یهوه از همه خدایان بزرگتر است، زیرا با آنهایی که متکبرانه با اسرائیل رفتار نمودند چنین کرده است. بعد مدتی که یترون با دامادش هست، شاهد یک واقعی که واقعا ما یه تصویری میده از یک مرد خدا، از یک پیامبر راستین. روز بعد موسی برای داوری قوم بنشست و مردم صبح تا شب گرد او ایستادند. اینجا ما میبینیم فروتنی و واقعا دلسوزی موسی رو مشاهده میکنید. دقیقا همون افرادی که روز گذشته قصد داشتن جونش رو بگیرن، حالا اومدن و گلایه ها و شکایاتش رو نزدش میارن. موسی هم بدون اینکه قصد انتقام گیری داشته باشه، بدون اینکه انصارش رو بفرسته تا گردنشون رو بزنن، مینشینه و به مشکلات اونا گوش میده. شما میدونید اگر کسی جرأت میکرد و دست روی یک پیامبر دروغین بلند میکرد، اراذل و اوباش اون میرفتن و طرف رو ترور میکردن، جگرش رو خامخام میخوردن. بریده با دست ابولهب، هر که با او مخالفه باید دستش قطع بشه، باید گردنش زده بشه. اما موسی یک پیامبر راستینه، به هیچ وجه به این شکل رفتار نمیکنه، بلکه مثل خدای خودش پر از رحمت و مغفرت و بخشایش، این خداوند ما عیسی مسیح که حتی جانش رو فدای دشمنانش کرد. موسی دشمنانش رو میبخشه، به اونها محبت نشون میده و هیچ کدورتی نداره نسبت به کسانی که روز گذشته فریاد میزدن و قصد جونش رو داشتن. موسی ستون ضربت نداره تا برن و مخالفین رو نابود کنن. و در این مدت اون ستون ابر که قوم رو هدایت میکرد از حرکت ایستاده. قوم بنی اسرائیل در سفرشون به سوی کوه سینا در بیابان متوقف شده. کل لشکر توی چادرهاشون و جایی که دارن متوقفن و اونا هر مشکل و هر گلایه و هر سوالی رو که دارن نزد موسی میارن. بنی اسرائیل با همه ایرادهایی که داره این تشخیص رو میده که تنها موسیه که میتونه اونها رو نزد خدا بیاره، موسیه که میتونه مثل یک میانجی عمل کنه. مشکلات، نگرانی‌ها و هر سوالی رو که دارن میارن نزد موسی. موسی اون سوال رو میبره نزد خداوند، به خداوند بازگو میکنه و جوابش رو میاره نزد قوم تا به اونها نشون بده که چگونه باید زندگی کنن. میشه اون صحنه رو در نظر گرفت که کل طول روز جمعیت میان و سوالاتشون، مشکلاتشون رو نزد موسی میارن و کل شب موسی دعا میکنه، شفاعت میکنه و بعد پاسخهای از خداوند میگیره و نزد قوم میاره. و در طول اون 40 سالی که در بیابان هستن، هر وقت که قوم طغیان میکنه موسی دست به دعا برمیداره. هر وقت با مشکلی روبرو میشه و نزد موسی میاره، موسی باید شفاعت قوم رو بکنه. گاهی قوم دوچار گناه بزرگی میشه. زمانی که موسی بر بالای کوه، اینا حتی یک گوساله طلایی رو میسازن و پرستش میکنن و موسی باید بیاد و شفاعت کنه تا خداوند اونا رو به خاطر گناهشون مجازات نکنه. موسی میبینید پادر میانی میکنه، شفاعت میکنه تا خداوند به قوم رحم کنه و اونها رو نابود نسازه. دو مرتبه به مدت 40 روز موسی در بالای کوه. در حضور خداوند میسته، برای قوم واقعا التماس و پادرمیانی میکنه. میدید موسی نقش یک میانجی رو دار برای قوم، نمادی هست از مسیح. البته در خانه خداوند موسی خادمه، اما مسیح به عنوان پسر، اما هر دو برای سرپرستی خانواده الهی و مراقبت از ایمانداران گماشته شدن. موسی همه درخواست‌ها و نیازهای قوم رو میاره نزد خدا. بنی اسرائیل به طور مستقیم به خداوند دسترسی نداره، این باید دقت کنید بهش. اینا باید از راه یک میانجی این کار انجام بدن. خود موسی توان این رو نداره تا برای اون کاری انجام بده غیر از اینکه دعا کنه. و همه این کارهایی که موسی باید انجام بده خداوند ما عیسی مسیح نیز انجام میده. از راه ایمان به اوست که خداوند دعای کسی رو میشنوه. جدای از مسیح، جدای از این میانجی، دعا به گوش پدر آسمانی نمیرسه. همه ما نیاز به این واسطه داریم. افسوسیان فصل 2 چنین میگه: زیرا به واسطه ای او هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم. دسترسی به حضور پدر آسمانی به سوی خدای زنده و حقیقی از طریق مسیحه. بدون مسیح دسترسی به خدا غیر ممکنه، درها بسته است، کاملا قفل شده. به همین دلیل رفتن به امامزاده و شمع روشن کردن و دعای ندبه و گریه و زاری هیچ فایده ای نداره. حتی تمام شب هم بشینن گریه کنن، التماس کنن و دعا کنن، از خداوند چیزی رو بخوان، پاسخی دریافت نمی کنن. در به روی گریه ها و زاری ها بستیه، زیرا میانجی وجود داره از طریق مسیحه که خداوند به دعاهای ما پاسخ میده. برای ما که به خداوند ایمان داریم، وقتی که در نام مسیح دعا میکنیم، خداوند اون راهی رو که باید انتخاب کنیم و یا مشکلی رو که داریم و یا تصمیمی رو که میخوان بگیریم، خداوند برای ما روشن میسازد. اما وقتی که موسی برای قوم شفاعت میکنه و به شکل میانجی به این شکل مشکلات اونها رو میخواد رفع و تف کنه، نیاز به توان و انرژی بسیار زیادی داره. تقریبا غیر ممکنه که بتونه به همه اون قوم و سوالاشون پاسخ بده. و پدرزنش به اون نصیحت میکنه که بهتر از هر قومی یک عده رو انتخاب کنه و هر قبیله مشکلات و سوالهای کوچیکشون ببرن نزد اونها، و اگر اونها نتونستن رفع و رجوع کنن بعد بیان نزد موسی. خداوند نمیخواد که بار همه مشکلات بر دوش یک نفر باشه. او با خادمینش مثل برده ها رفتار نمیکنه. و چنان که در مورد موسی هست، در مورد شبان کلیسا هم صدق میکنه. هر شبانی در یک کلیسا یک سری مشایخی رو داره، این مشایخ یک مسئولیت هایی رو دارن تا همه بار کلیسا به دوش یک نفر نباشه. بعد یترون نصیحت خوبی میکنه، به موسی میگه اون افرادی رو که برمیگزینی باید سه تا خصوصیت داشته باشه. این آیه دقت کنید: اما از میان قوم مردانی قابل که خدا ترس، امین و متنفر از سود نامشروع باشن جسته بر ایشان برگمار. اینکه چون این افرادی رو موسی باید انتخاب کنه تا به مسائل کوچک رسیدگی کنن. در عهد جدید هم خصوصیاتی که خادمین کلیسا و یا مشایخ باید داشته باشن بسیار شبیه به همینه. این مقدار بس داده شده. در اول تیموتائوس چنین میگه: از این رو ناظر کلیسا باید به دور از ملامت، شوهر وفادار یک زن، معتدل، خیشتندار، آبرومند، میهمان نواز و قادر به تعلیم باشد. نه میگسار یا خشن، بلکه ملایم، و نه ستیزجو یا پول دوست. و چون این افرادی رو خداوند در کلیسا میذاره و شیخ کلیسا از این افراد استفاده میکنه تا به او کمک کنن در زمینه خدمت به کلیسا. و این کار برای اون مشایخ باعث میشه که بلوغ روحانی داشته باشن. وقتی که بهشون مسئولیت داده میشه، تشویق میشن تا الگوی بهتری باشن برای اعضای کلیسا. و در واقع این محدود به مشایخ و بزرگان کلیسا نیست، شامل اعضای کلیسا میشه. هر که از ما هم چون این مسئولیتی رو داریم، وقتی که در یک کلیسا هستیم، سعی میکنیم نقش خودمون در اونجا بازی کنیم. امیدوارم این مطالعه که بسیار شتاب زده بود به این آیات، به شما این کمک کرده باشه تا کلام خداوند رو بهتر درک کنید. در اینجا دیدیم که اون هماهنگی و همخوانی هست بین مطالب عهد عتیق و عهد جدید. هیچ کدوم قبلی رو نقض نکرده. خداوند در ذاتش تغییر ناپذیره. پس هر کلامی رو که به ما میده ماندگار و ابدی هست. غیر ممکنه پیامبری بیاد تا بتونه آیات قبلی رو نقض کنه. مکاشفه‌ای که هست تدریجیه، حقایق به تدریج باز میشن، توضیح داده میشن و بینشون هیچ تناقضی نیست. و به ویژه در هر صفحه از کتاب مقدس ما مسیح رو میبینیم به شکل نماد، به شکل تصویر و یا در نبوت و پیشگویی هایی که پیامبران راستی میکنن. همه ی کتاب مقدس راجع به مسیح است، درباره خداوند و نجات دهنده ما. و دعای ما این است که هر یکی ما رو خداوند با روحش به سوی خود جذب کنه تا ما هم شاگردان او باشیم.